اطمینان هند به آمریکا با پشتیبانی خود از پروسه صلح برهبری و مالکیت افغانها ادامه می دهد و ایالات متحده آمریکا قصد دارد وزیران خارجه کشورهای جهان را برای بحث در مورد شرق میانه به ویژه ایران در پولند گرد هم بیاورد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. مشاور امنیت ملی افغانستان دیدار خود با همتای چینیش را مؤثر خواند. یک سخنگوی اردوی امریکا گفته که ائتلاف تحت رهبری امریکا در سوریه پروسه خروج سربازان از این کشور را آغاز کرده و کانادا رف محمد القنون شهروند سعودی را به عنوان پناهجو پذیرفت. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در حساب تویتر خود دیدار دیروزش با همتای چینایی خود گواشنکن را مؤثر خوانده. محب خواسته تا پیکنگ در تأمین صلح، امنیت و ثبات در افغانستان نقش مؤثر ایفا کند. طارق آریان سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در یک پیام ثبت شده بر رسانه ها در این مورد بیشتر گفته است.
مشاور امنیت ملی کشور در دیدار با مشاور امور سیاسی و امنیت ملی جمهوری خلق چین در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم، همکاری‌های منطقه‌ای، پروسه صلح بر رهبری مالکیت افغان‌ها، امنیت سرحدات مشترک میان دو کشور و تعقیب توافق‌نامه‌های انجام یافته میان دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.
مشاور امنیت ملی چین هم گفته که کشورش به هدف تأمین صلح و ثبات دائمی در افغانستان با همکاری‌های خود با این کشور ادامه می‌دهد. پروسه صلح افغانستان از مسائل مورد بحث دیروز عاطف مشعل سفیر افغانستان در پاکستان و قمر جاوید باجوا لویدریستیز اردوی پاکستان بود. مشعل و باجوا روی همکاری‌های منطقه‌ای و روابط دو جانبه افغانستان و پاکستان نیز گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه اردوی پاکستان این دیدار در قماندانی مرکزی اردوی پاکستان صورت گرفته است. مقام ها در ولایت فرا می گویند در عملیات نظامی نیروهای افغان 5 روستای ولسوالی پشت رود فرا از وجود مخالفین مسلط تصفیه شدند. این عملیات از حمایت نیروهای هوایی بین المللی و افغان برخوردار بود. غوث‌الدین ولسوال پشت رود دیروز بر رادیو آزادی گفت که در این عملیات روستاهای چین افغانی، تپه شیران، بلندی، کچگن و قلعه ملا امان پاکسازی شدند. پشترود واقع در نزدیکی شهر فرا از ولسوالی های ناآرام ولایت فراست. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که ایالات متحده و پولند قرار است نشست بین المللی را در ماه آینده میلادی روی مسائل شرق میانه برگزار کنند که در آن راه‌های آوردن فشار بر ایران را دنبال خواهند کرد. پامپیو این سخن را دیروز در جریان دیدارش از شرق میانه ابراز کرد. ایالات متحده آمریکا و پولند در یک اعلامیه مشترک گفتند که از وزرای خارجه کشورهای جهان برای اشتراک در این نشست در 13 و 14 فوریه در وارسا دعوت خواهند کرد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حساب تویتر خود این را یک کانفرانس ضد ایران خوانده است. یک سخنگوی اردوی امریکا گفته که ائتلاف تحت رهبری امریکا در سوریه پروسه خروج سربازان از این کشور را آغاز کرده است. شان رایان دیروز در یک اعلامیه افزود که پروسه خروج خودخواسته ما از سوریه آغاز شده. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته که ائتلاف تحت رهبری آمریکا روند کاهش دادن حضورش در یک پایگاه هوایی در ولایت حسکه سوریه را شروع کرده. اما خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های امور دفاعی گزارش داده که اردوی آمریکا بیرون ساختن تجهیزات از سوریه را آغاز کرده. این مقام‌ها که نام‌هایشان ذکر نشده افزودند که هیچ سرباز آمریکایی سوریه را ترک نکردند، اما با گفته آنها انتظار می رود یک گروه 2000 نفری سربازان در هفته های آینده از سوریه جنگ زده بیرون شوند. و جاستین ترودو صدر اعظم کانادا اعلام کرده که رئیف محمد القانون شهروند سعودی به عنوان پناهجو در کانادا پذیرفته شده. این دختر 18 ساله گفته بود که از اسلام روی گشتانده و از ترس بدرفتاری خانوادهش با او فرار کرده. ترودو دیروز گفت کانادا درخواست سازمان ملل متحد برای دادن پناهندگی به القانون را پذیرفته.
UNHCR has made a request of Canada that we
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از کانادا تقاضا کرد که رئیف محمد القانون را به حیث پناهجو بپذیریم. من این تقاضا را قبول و پناهندگی او را منظور کردم. القانون پس از آن توجه جهان را به خودش جلب کرد که حدود 5 روز پیش خودش را در اتاق یک هتل در تایلند محبوس کرد تا مقام‌های این کشور نتوانند او را نزد خانوادهش در کویت بازگردانند. پایان خبرها. نه و 7 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه چگونگی تلاش آمریکا برای کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح یکی از مسائل مورد بحث مقام‌های آمریکا و هند.
آقای خلیلزاد با سوشما سوراج وزیر امور خارجه و ویجی گوکهالی سکرتر امور خارجه هند در این مورد گفتگو کرد که آمریکا چگونه برای تامین صلح و آشتی در افغانستان تلاش می‌کند.
سفارت آمریکا در کابل از نیاز جدی برای اصلاحات انتخاباتی در افغانستان سخن گفته.
اصلاحات ایجاب میکنه که طرف کمیسیون مشکل انتخابات حکومت افغانستان به صورت مستقلانه طرح‌ریزی شود، پلان و برنامه شود.
مطالب نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. در مسائل جهان، ایالات متحده آمریکا قصد دارد نشست را در مورد شرق میانه به ویژه ایران میزبانی کند.
From Asia, from Africa, from the Western Hemisphere countries, Europe too, the Middle East of course, countries will all come together to focus on a Middle East stability and peace and freedom and security here in this region.
برنامه های آشیانه و مربای مرچ را نیز خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. سلام دوباره به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبانتان هستم. خوش آمدید. هند از متحدان کلیدی افغانستان به متحد دیگر این کشور یعنی ایالات متحده آمریکا اطمینان داده که به پشتیبانی خود از پروسه صلح برهبری و مالکیت افغانها ادامه می دهد. رهبری و مالکیت این پروسه از سوی خود افغانستان شرط اساسی دولت این کشور است. این از مسائل اصلی مورد بحث زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان و مقامهای هندی بود. آقای خلیلزاد در حساب توییتر خود از پایان یافتن ملاقاتش با مقامهای هندی خبر داده و نوشته روی این که چگونه افغانها را کمک کنند تا به صلح پایدار دست یابند و بس پرداختند. مقیم نایب بیشتر میگوید.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه آمریکا با مقامهای هندی روی پروسه صلح افغانستان گفتگو کرد. رویش کمار سخنگوی وزارت امور خارجه هند دیروز در یک کنفرانس خبری گفت مقامهای هندی از همکاریهای کشورشان درباره صلح افغانستان به زلمه خلیلزاد اطمینان دادند. آقای خلیلزاد با سوشما سوراج وزیر امور خارجه و ویجی گوکهالی سکرتر امور خارجی هند در این مورد گفتگو کرد که امریکا چگونه برای تامین صلح و آشتی در افغانستان تلاش می کند. اما موقف خود را کاملا واضح ساختیم که پروسه صلح در افغانستان باید به ملکیت، رهبری و کنترل افغانها باشد. موقف ما درباره افغانستان معلوم بوده و ثابت است. هند از پروسه صلح و آشتی در افغانستان حمایت می کند. آقای کمار در ادامه گفت در موقف هند هیچ گونه تغییری نیامده است و همیشه همکار پروسه صلح در این کشور می باشد. زلمه خلیلزاد در زمان با مقامهای هندی درباره صلح افغانستان صحبت می کند که بر اساس گزارش ها لویدر سیز نیروهای مسلح هند روز پنجشنبه ابراز علاقمندی نمود که هم در مذاکرات صلح افغانستان شامل شود. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه آمریکا، زلمه خلیلزاد از 8 تا 21 ماه جنوری از هند، چین، افغانستان و پاکستان دیدن می کند و هدف او این است تا مقامها را به گفتگوهای بین الافغانی تشویق کند. آقای خلیلزاد در سفر قبلیش هم از برخی کشورهای منطقه و جهان دیدن کرد و این بار پس از هند عازم چین می شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان روز پنجشنبه یکی از اشتراک کنندگان دیالوگ بین‌المللی به نام ریسینیا در هند بود که در آن حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز سخنرانی می کرد. حامد کرزی تلاش های زلمه خلیلزاد را ستود و گفت که افغان ها به پیروزی این مذاکرات خیلی امیدوارند. یک تلاش خیلی مؤثر این است که از سوی ایالات متحده در این اواخر آغاز شده و زلمه خلیلزاد را به حیث نماینده و سفیر گماشته است. من خرسندم که او در این نشست با ماست. ما برای پیروزی این پروسه خیلی امیدواریم. حامد کرزی گفت ما چنین یک پروسه صلح را می خواهیم که پاکستان، افغانستان، هند، ایران، چین و دیگر کشورهای مهم نقش داشته باشند. رادیو آزادی
ما صلح می خواهیم. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 استید. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از نیاز جدی برای اصلاحات انتخاباتی در افغانستان سخن گفته. با یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که چقدر موافق است با این درخواست.
بدون شک تجربه انتخابات پارلمانی برای ما نشان داد که ما هنوز هم متاسفانه در رسه اصلاحات انتخاباتی کم هستیم و ناکامی های این دوره اگر ترمیم نشه و اصلاح نشه بریم به طرف انتخابات ریاست جمهوری، تجربه بدتر از انتخابات قبلی 1393 ریاست جمهوری و همچنان انتخابات جاری که هنوز نتیجهش اعلام نشده برای پارلمان افغانستان خواهیم بود. اصلاحات ایجاب میکنه که از طرف کمیسیون مشکل انتخابات حکومت افغانستان به صورت مستقلانه طرح‌ریزی شوه، پلان و برنامه شوه، همراه احزاب سیاسی و نهادهای زیردخل در انتخابات شریک شوه و با یک جامعیت بسیار روشن همراه نهادهای بنبلی که حمایت میکنن و تمویل میکنن پروسه انتخابات،
بله،
شریک شاتایی که ما در یک خط بسیار واضح و روشن برای انتخابات قرار داشته
باشیم. آقای رشید، سازمان ملل متحد هم پیش از این خواهان آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخابات شده. سوال مطرح میشه که دقیقا هدف از اصلاحات چیست؟ یعنی چگونه اصلاحات باید ایجاد شود؟ دقیقا چی کار باید صورت بگیره عملا؟
خب جامعه جهانی و بس بامو از لفظ دیپلماتیک استفاده میکنن، اونها اصلاحات روش تاکید میکنن، اما اصلاحات بیشتر هدفشان روی خود تغییر کادر رهبری که میسونه از همچنان اصلاحات ساختاری است، تایی که امو ضعف مدیریت و نواقص جدی که در رهبری و اداره انتخابات موجود بود و تکرار نشود. و اگر شما ببینید در لفظی که اینها بر اصلاحات کار میبرند، میگن که افغانها شایسته نهادهای خوب و معتبر برای برگزاری انتخابات هستند. یعنی اینجا هدفشان بیشتر به خود کادر رهبری و بورد کمیشنرها اطلاق میشه که در اوج تغییرات به وجود بیاید.
آیا اراده برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی وجود داره هم از طرف حکومت و هم از طرف کمیسیون مستقل انتخابات؟
تا جایی که ما مطالعه میکنیم زیاد واضح و ما یک اصلاحات برنامه ریزی شده در سطح کمیسیون و حکومت افغانستان نداریم. ما متاسفانه تجربه 4 ساله ناکام را برای اصلاحات داشتیم که امروز نتیجه شو ببینیم و حالا با توجه به وضعیت قرار داریم، از یک طرف هنوز از انتخابات پارلمانی فارغ نشدیم، از جانب هم ما ثبت نام نامزدان انتخابات رئیس جمهوری آغاز کردیم و تاریخ انتخابات هم مشخص است، پس ما نمیتونیم که توقع اصلاحات بنیادی داشته باشیم. ممکن که بعد از تغییرات در کادر رهبری روی 2 چهره و 3 چهره بیاید، ولی باز هم نمیتونیم که ما واقعا اطمینان داشته باشیم که هم اصلاحات داشته باشیم و هم آمادگی خوبی را برای انتخابات رئیس جمهوری و هم نتیجه بلا منازعه را در اخیر انتخابات داشته باشیم.
بسیار کوتاه، نتیجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را با رهبری کنونی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چگونه پیش بینی میکنین شما؟
اگر با می رهبری به طرف انتخابات بریم، ما به یقین هستم که وضعیت بعد از روز انتخابات، خصوصا مراحل با شماری و تفتیش یا با منازعه همراه خواهد بود و من ترس دارم که خدا نخواسته نتیجه انتخابات باز هم با مشکل و با بحران مواجه نشود و در اخیر باز هم یا بحث اداره موقت و یا که یک فرمول سیاسی بیاید و نتیجه انتخابات رقم بزنه.
یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جنگ میان نیروهای افغان و شورشیان در ولایت کاپیسا مردم را به سطوح آورده. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا از جاوید نعیمی مشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه گاردین به یک سروی که درباره قربانیان انفجارهای بمی در افغانستان نشر شده تمرکز کرده است. این سروی از سوی AOAV یا مؤسسه ضد خشونت‌های مسلحانه انجام شده که در آن آمده است در سال 2018 میلادی در انفجارهای بم در افغانستان 4260 تن کشته یا زخمی شدند که اکثریتشان غیر نظامی بودند. گاردین همچنان نوشته که در سال 2017 شمار قربانیان در نتیجه انفجارهای بمی در افغانستان به 3119 تن رسیده بود. بر اساس این سروی 62% از قربانیان غیر نظامی در نتیجه حملات انتحاری و سایرشان در نتیجه انفجارهای بمی صدمه های جانی را متحمل شدند. در کنار افغانستان از ایتوپیا، غزه فلسطین، ایران، فیلیپین و مالیزیا به عنوان کشورهای نام برده شده که غیر نظامیان بیشتر در نتیجه حملات بمی تلفات را متحمل شدند. روزنامه گاردین می نویسد قرار است یونما، یعنی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، در ماه فوریه گزارش مکمل در مورد تلفات غیر نظامیان افغان را به شورای امنیت سازمان ملل بسپارد. در گزارش گذشته یونما که از ماه جنوری تا سپتامبر پارسال را در بر می‌گیرد، 8050 غیر نظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدند. روزنامه نیویورک تایمز به گزارش هفتوار تلفات جنگ در افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه از 4 تا 10 جنوری امسال 139 نیروی حکومتی و 15 غیر نظامی در سرتاسر افغانستان کشته شدند. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد امیدواری ها در این مورد که در جریان زمستان خشونت ها در افغانستان کاهش می یابد با حقیقت همراه نشد. در مطلب از چندین حمله مرگبار توسط طالبان در بلخ یادآوری شده و آمده است، شورشیان در یکی از مسئولترین ولایت ها دست به چنین حملات زدند. روزنامه تنها از روز پنجشنبه 10 جنوری به عنوان یکی از روزهای مرگبار یاد کرده که در ولسوالی های شیندند و پشتون زرغون ولایت هرات 11 سرباز و در ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان 5 سرباز کشته شدند. نیویورک تایمز همیشه آمار یک هفتهی قربانیان را بنابر گزارش دهی خبرنگارانش از مناطق مختلف افغانستان تهیه و نشر می کند، اما می گوید به خاطر تلفات شورشیان طالبان در افغانستان را نشر نمی کند که در مورد آن آمار دقیق وجود ندارد.
جنگ میان نیروهای افغان و شورشیان در ولایت کاپیسا مردم را به سطوح آورده. شماری از باشنده های این ولایت از ترس جنگ همه دار و ندارشان را کنار گذاشته و خانه های خود را ترک کردند. این افراد در چه وضعیت بسر می برند؟ در گزارش مفصل بشنوید که احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل تهیه کرده.
در جریان راه اندازی و اجرای عملیات نظامی و درگیری های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت، ده ها خانواده از باشندگان ولسوالی های نجراب و تگاب ولایت کاپیسا از منازلشان بجا شده و به جاهای دیگر متواری شده اند. در مورد وضعیت روستاهای پس از اجرای عملیات نظامی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، شماری از باشندگان محل میگویند حالات جنگی بر وضعیت زندگی آنان تاثیرگذار بوده و از این رهگذر با مشکلات زیادی روبرو اند. دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا یکی از ساحات پرجمعیت است که به تازگی در این دره عملیات نظامی نیروهای مشترک افغان با اجرا گذاشته شده و درگیری‌های مسلحانه را مردم محل میان طرفین جنگ شاهد بودند.
ما عبدالملک هستیم. وضعیت فعلا نرمال است دیگه، فعلا جنگ نیست. کسی که برای ما امنیت میاره، یک طالب دو طالب کل خانه را خراب می‌شد، بمبارش می‌کرد. شب چاپی میامد، روز جنگ می‌بود. نه شب چاپی میامد، مردم همه این طرف بیدار پران می‌کرد. خانه مردم خراب شده، خانه مردم علی ببین که دکانه بازی چور شده، خانه از خانه کمپال و توشک و چیزی که داشتش بیا آمده است برده شده. خب اول میگه که اردو است، اردو میگه که نه پلیس آمده، پلیس میگه که نه عربا کسی از این معلوم است نیست که یه تو کسی مستقیم نمیدانی که بگیری آخرش که بیا در خانه مرد دوزی کرده. میگه من خانه داریم، من دیدم یه گوره دیگه بود، یا خدا میدانی چند گوره جمع است.
در مورد راه اندازی عملیات نظامی، مسئولین امنیتی میگویند با تازگی نیروهای امنیتی در دره افغانیه ولسوالی نجراب جابجا شدند که پیش از این دره در کنترل و تصرف طالبان مسلح قرار داشت. دگروال عبدالقادر، قماندان لوای 3 قلوردی 201 سیلاب، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در سایه افغانی ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا از سالیان متمادی به این طرف دشمنان مردم افغانستان و تروریستا در اینجا جابجایی بودند و از همین ساحه ولایت های کاپیسا و پروان و ولایت های همجوار ازیره حتی کابل اینا مورد تهدید و عملات خصمانه خود قرار می دادند که بعد از 10 سال اولین بار است که جستامای اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی که یک عملیات مشترک است با اینجا اشتراک میکنند، این ساحه را با کلی کاملا منطقه افغانی ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا را از وجود شورشی ها و عناصر ضد دولتی پاکسازی کردند.
با این حال شماری از باشندگان ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به این باورند که به دلیل حاکم بودن شرایط جنگی در محلات، روستاها از رسیدگی به مشکلات مردم، وجود پروژه های انکشافی، خدمات آموزشی و صحی محروم بوده و مردم محل بار زندگی رقتبار را به دوش می کشند.
وظایف سخت بود، چرا که تعلیم و تربیه موتور اعظمی از طبقه اوناس که هستن نشین به بالا شش به بالا نمیماندن، از این که بعدم دیگه که یک جرایم میشدن پیش یک جای که مثل که در حکومت هستن یا یک جای دیگه جای میره، بالاخره یک مشکل حل میشه. بسیار سودت آمدن. الان ما برتان گفتم که نه ما شو بخارم اینجا خواب بیا کنیم، بیادر هیچ تشویش نداریم که چیزی هست.
در این حال برخی دیگری از باشندگان ولسوالی نجراب به ولایت کاپیسا میگویند مردم به اثر راه اندازی عملیات نظامی از سوی نیروهای مشترک افغان آسیب میبینند و همچنان در ساحات تحت کنترل طالبان مسلح نیز آنان با مشکلات ناشی از استبداد طالبان با مشکلات روبرواند.
ظلمش خوب مثلا اون طور ظلم که مثلا این مردم گرفتن اینجا مثلا بعضی مردم میگرفتن که یا پای دولت را داره میگرفتن میبردن مثلا سیاسی گمشان میکرد. باز دیگه ظلمش این بود که برادر این کلگی این بارسازی این مردم موند از اینجا بودن از بیرون هم بودن نظر چه بودن ولی نمیشناختی باز وای که کار میگد و اصلا نمیشناختی که چیکار هستن کی کجایی هستن کجاشون پیچیدگی بودن.
اما طالبان مسلح در مورد اظهارات مقامات امنیتی که میگویند این گروه از ساحات دره افغانی ولسوالی نجراب به دور رانده شدند و همچنان در مورد نارضایتی مردم از طالبان چیزی نگفتند. ولسوالی های نجراب، تگاب و علسای واقع در شرق ولایت کاپیسا و در نزدیکی شمال کابل از ساحات ناآرام و ناامنند که به اساس معلومات منابع مسئول حدود بیش از 600 خانواده به اثر جنگ و ناامنی ها از محلاتشان بی جا شده و در این فصل سرما با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند.
احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل گزارش میداد. شما که در دیگر مناطق ناامن افغانستان زندگی میکنید با چی مشکلات مواجه هستید؟ نیازمندی اساسی تان در حال حاضر چیست؟ به شماره 818 شبکه افغان بیسیم بنویسید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به یک مسئله خارج از افغانستان. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران کنفرانس برنامه ریزی شده در پولند را یک کنفرانس ضد ایران خوانده. وزیر خارجه امریکا دیروز گفت که ایالات متحده امریکا و پولند قرار است این نشست بین المللی را در ماه آینده میلادی برگزار کنند. بیشتر با مقیم نایب.
وزیر خارجه امریکا دیروز گفت ایالات متحده و پولند قرار است نشست بین‌المللی را در ماه آینده روی مسائل شرق میانه برگزار کنند که در آن راه‌های ایجاد فشار بر ایران را دنبال خواهند کرد. مایک پامپیو به خاطر به کشورهای شرق میانه سفر کرده که به متحدین امریکا پس از تصمیم تکان دهنده رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر خروج نیروهای نظامی این کشور از سوریه اطمینان بدهد. این تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ موجی از نگرانی های را در میان کشورهای عرب و اسرائیل موجب شده که امکان گسترش نفوذ ایران در آنها ممکن است. ایالات متحده امریکا و پولند در یک اعلامیه مشترک گفتند وزرای خارجه از اطراف جهان برای اشتراک در نشست بین‌المللی 13 و 14 ماه فوریه در وارسا پایتخت پولند دعوت خواهند شد. مایک پامپیو این مطلب را در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز بیان کرده گفت From Asia, from Africa, from the Western Hemisphere countries. از آسیا، افریقا، از کشورهای نیمکره غربی و همچنان اروپا و شرق میانه همه گرد هم آمده روی صلح و ثبات شرق میانه، آزادی و امنیت در این ساحه و یک عنصر مهم تمرکز می کنند که اطمینان دهد ایران اثر بیت ثبات کننده در منطقه ندارد. اما در اعلامیه مشترک در این مورد به طور واضح بر ایران اشاره نکرده و گفته که اجلاس روی ایجاد یک شرق میانه صلح‌آمیز و باثبات تمرکز می‌کند. در اعلامیه همچنان گفته شده که وزرای اشتراک کننده در این نشست درباره سلسله از مسائل شامل تروریسم، تندروی، انکشاف و گسترش راکت، تجارت و امنیت بحری و تهدیدها از سوی گروه‌های نیابتی در منطقه سخنرانی خواهند کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا تایید کرد که پولند مانند دیگر کشورهای اروپایی حمایت خود را از موافقتنامه اتمی که امریکا از آن خارج شده اعلان کرده است. اما به گفته او نشست وارسا یک سیگنال مهم را می‌فرستد که کشورها با طرز دید متفاوت در مورد موافقتنامه اتمی کشورهای مقتدر جهان با ایران هم می‌توانند که برای حل سایر مسائل مهم در منطقه گرد هم آیند. پولند یکی از متحدین امریکاست که نسبت به قدرت‌های بزرگ اروپایی، آلمان و فرانسه روابط بهتری با اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ دارد. ایران تا هنوز در مورد تصمیم امریکا مبنی بر برگزاری نشست بین‌المللی دنبال کننده راه های ایجاد فشار بر آن کشور واکنش نشان نداده است. رادیو آزادی
9:30 صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان در حساب توییتر خود از پایان یافتن ملاقاتش با مقامهای هندی خبر داده و نوشته است روی این که چگونه افغانها را کمک کنند تا به صلح پایدار دست یابند به بحث پرداختند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیدار دیروزش با همتای چینایی خود را مؤثر خوانده. پروسه صلح افغانستان از مسائل مورد بحث دیروز عاطف مشعل سفیر افغانستان در پاکستان و قمر جاوید باجوه لویدریستیز اردوی پاکستان بود. مقام ها در ولایت فرا می گویند در عملیات نظامی نیروهای افغان 5 روستای ولسوالی پشترود این ولایت از وجود شورشیان تصفیه شدند. یک سخنگوی اردوی امریکا گفته که ائتلاف تحت رهبری امریکا در سوریه پروسه خروج سربازان از این کشور را آغاز کرده است. و جستن ترودو صدر اعظم کانادا اعلام کرده که رئیف محمد القانون شهروند سعودی با عنوان پناهجو در کانادا پذیرفته شده. این دختر 18 ساله گفته بود که از اسلام رو گشتانده و از ترس بدرفتاری خانوادهش با او فرار کرده است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. حکیمی نوشته که تعصب و قوم پرستی در رده های بلند حکومت، اعصاب سیاسی و کمیسیون انتخابات منجر به بحران انتخاباتی شده. شنونده دیگر که نامش را ننوشته از کارکرد کمیسیون انتخابات ابراز رضایت کرده و نوشته که حذف شدن نامهای افراد زورمند از لیست نامزدان انتخابات او را نسبت به آینده امیدوار ساخته. عبدالواحد مدقق می نویسد که در کمیسیون انتخابات باید تغییرات گسترده بیاید. و فخرالدین از واشیر نوشته که اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات ضروری است، زیرا به نوشته این مخاطب ما آزموده را باز آزمودن خطا است. تشکر از پیام های شما.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
من ژعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا شما به اطفالتان وعده های بی اساس و دروغین می دهید؟
من همیشه وقت بر اطفال وعده نمی کنم. اگر وعده کنم عملی می کنم.
چرا بعضی از اعضای خانواده با وعده خود به اطفال وفا نمی کنند؟
طفلک مکتب می رفت، اونقدر در درس خود لیاقت نداشت، زیادتر برش وعده می کردم.
وقتی با وعده ما وفا نکنیم، چی تأثیرات منفی بالای اطفال می گذارد؟
سه اساس شخصیتی اطفال را آسیب می زنند.
شنونده های عزیز، اگر بخواهیم جامعه و بلکه خانواده متعهد و وفادار داشته باشیم، باید کودکانمان را متعهد تربیت کنیم. در برنامه این هفته آشیانه در مورد همین موضوع صحبت میکنیم که چرا گاهی والدین برای اطفالشان وعده های بی اساس و یا دروغین میدهند و این گونه وعده های بی اساس چی مشکلات را خلق میکند و راه حل این موضوع چیست؟ که با ارتباط موضوع نظریات مردم و مصاحبه با یک کارشناس افغان را نیز داریم. در آغاز گزارش را میشنوید که همکارم مهریه انوری تقدیم میکند. با ما باشید.
شنونده های عزیز، وفا به عهد یا وفا کردن وعده یکی از خصلت های نیک هر مسلمان به حساب می رود. یکی از مهارت های بزرگ والدین این است که بدون دادن وعده های دروغ به کودک اطفال حرف شنو داشته باشند. اما گاهی والدین برای رهایی از لجبازی های کودک و حرف شنوی آنها مجبور به دادن وعده های بی اساس می شوند. از جمله قول هایی که نباید به کودک داد. وعده رفتن به مراکز تفریحی و پارک در روز مشخص و یا این که برای تولدت فلان کار را انجام می دهم است یا ده ها موارد دیگر، زیرا هرگز نمی توان اتفاقات و پیش آمد های روزمره زندگی را پیش بینی کرد. عبدالمعروف باشنده شهر کابل می گوید وعده دروغین به اولاد کار اشتباه است. چنانی که من این طور با اطفال وعده های بی جا یا دروغین نموده بودم، این که اکنون پشیمان است یا نه، وای می گوید.
بعض والدین است با وقت وعده های دروغین میتن. ما سر اطفال خود بعض اوقات همی رقم کردیم که طفلک مکتب میرفت، اونقدر در درس خود لیاقت نداشت، زیادتر برش وعده میکردم و هر روز دیگر که میامدیم باز میگفت پدر تو خمر اینی چیز گفتی، چرا ناوردی؟ یک روز دو روز بالاخره راستی که من فهمیدم که از من یک ذره دوری میکنه، اما وقت مایوس میشه چون بر من تجربه شد. حالا از نسلهای آینده بر اولاد خود میگم که همین موضوع را متوجه باشین، هیچ وقت وعده دروغی نکنین، چون ما سر خود تجربه کردیم، در آینده باید همین کار نشه.
البته لازم به تذکر است که آنچه جنبه تشویق و ترغیب در انجام کارهای نیک دارد، باید انسان در صورت امکان به آن عمل کند و از خلاف وعده اجتناب ورزد. محمد فهیم باشنده پوهنتون کابل کسی است که به اصطلاح طرفدار وعده و وعید والدین است. اینکه چگونه وای توضیح می‌دهد.
از دو لحاظ میشه ما این را ارزیابی بکنیم. یکی که میتونه جنبه تشویقی داشته باشه، روی اطفال تاثیر خیلی زیاد میکنه. وقتی از طرف والدینشان برشان وعده داده میشه که شما اگر به این موفقیت مشخصی که برشان تعیین میکنه شما رسیدیم، ما براتون جایزه میخریم یا تحفه یا شاید هم مادی یا معنوی تقدیر تشویق بکنن، از یک دیدش خوب است. و این اگر خدای نخواسته چه شکلش بی‌اعتنایی بی‌پروایی داشته باشن، این خود یک بی‌باوری را در وجود اطفالشان تزریق میکنه که پیامدهای منفی میتونه داشته باشه.
آگاهان میگویند هرگاه والدین یا مربی بخواهد در مقام تربیت فرزند یا کودک را به انجام کارهای نیک وادار کند و از ارتکاب کارهای زشت باز دارد، جایز است به عنوان تشویق و ایجاد انگیزه برای انجام کار نیک و یا به عنوان زجر و تهدید و عامل بازدارنده از کار زشت به فرزند خیش وعده و وعید دهد، مگر آنچه میگوید به آن عمل کند. مثلا اگر میخواهد فرزند کار نیک را انجام دهد، به او وعده پاداش دهد. وحیده عدالت جو یکی از معلمان شهر کابل وعده بی اساس یا وعده های دروغین به اطفال را یک شیوه نادرست تربیت اطفال پنداشته با سخنان این طور رد می کند.
در قسمت از اینکه وعده های دروغین برای اطفال پیامدهای خیلی ناگوار برای آینده و برای تربیت و برای شخصیت اطفال در بزرگسالی هم هست، به این معنا که نباید ما مخصوصا وعده های مادی بدیم. مثلا اگر به طفل ما کار خوب را انجام میده تشویق میکنیم، اگر انجام نمیده به وعده های مثلا محروم کردن از یک فیلم کارتونی، محروم کردن از یک تفریح، محروم کردن از غذای خوب یا مثلا یک مهمانی رفتن، چیزهایی که غیر مادی باشه به نظر من، فکر میکنم بهتر خود بود شد و این نتیجه بهتر میده. ما همیشه وقت برای اطفال وعده نمیکنم، اگر وعده کنم عملی میکنم.
کودکان به دلیل صفای فکر، دوری از نفاق و یکی بودن ظاهر با باطن، سخن و پیمان همه را واقعی و حقیقی میانگارند. خلاف وعده تمام این صفا و یکرنگی را به هم میریزد و در عمل درس دروغ و نفاق را به او میآموزد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این باره فرموده است: هنگامی که کس از شما به فرزندش وعده میدهد، باید آن را ادا نماید. دروغ چی جدی و چی شوخی شایسته نیست. مولوی نورالحق یکی از علمای دین وعده های دروغین به اطفال را از نگاه دینی شرح می دهد.
بس اعتراض که مورد بس تنها از خورده نیست، بلکه امرای هر کس که وعده یک چیز کرد، اگر بر وعده خود وفا نکرد، این منافق گفته میشه. اگر خرد باشه، اگر کلام باشه، اگر زن باشه، اگر مرد باشه، اگر قریب باشه، اگر بعید باشه، وقتی که وعده کردی باید طبعا به وعده خود وفا کنی. اسلام بیخی رد میکنه، بیخی رد میکنه که در مستر اسلام قطعی وجود نداره.
شنونده های عزیز، اکنون نظریات عده از مردم را میشنوید که در مورد وعده بی اساس یا دروغین به اطفال که چگونه یک عمل است میگویند.
تمیم سعیدی هستم، باشنده کابل. وقتی که خانواده ها به اطفالشان وعده های دروغین میتهی، سبب میشه که بعدا همین یک توقعی که از اطفال میداشته باشن اونا درست انجام نمیتن، به خاطر از این که اعتماد از اونا پیش اطفالشان از بین میره، بنان عمل نادرسته است.
اسم من محمد صمیم عمری، باشنده ولایت نگرهار. وعده به اساس دقیقاً یک نوع آموزش غیر مستقیم تلقی میشه. وعده است که طفل دل سردم میکنه، یک فاصله را بین اولاد و والدینش ایجاد میکنه.
سیما، باشنده مکرویان 4. اصلا همی وعده دادن برای طفل بیخی کار غلط است. فرض کنید یک طفل میگه که شوخی نکن با ما، برات این چیز میارم. وقتی که طفل منتظر است، تو باش مادر ما برام چیز میاره. وقتی که اومد دید که مادرش پیش چیز نیست، تو دیگه گیریه میکنه و طفل گوشتش هم میشه، طفل اعصابش نارام میشه. مغز طفل کامپیوتر است، از یادش هیچ وقت نمیره. این وعده دادنای دروغین هیچ عمل خوب نیست.
شنونده های عزیز، روانشناسان میگویند الگوگیری فرزندان از والدین ایجاب میکند که والدین در حضور فرزندان از هر گونه تخلف در مسئله وفا به عهد بپرهیزند. گاهی برای آنکه خلاف وعده عمل نکنید، لازم است از دادن وعده های دروغین که برای ساکت و آرام کردن کودکان با آنها داده می شود بپرهیزید. لازم است کمی حوصله و قاطعیت داشته باشید، اما دروغ نگویید و کودکان را فریب ندهید. در مورد وعده های دروغین و بی اساس به اطفال، تهیه کننده برنامه مهریه انوری مصاحبه ای را با استاد وهاب قاطی، کارشناس مسائل خانوادگی که تخصص خود را در این بخش از امریکا به دست آورده است، انجام نموده که تقدیمتان میکنیم.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که بعضی خانواده‌ها چرا به اولادایشان یا به اطفالشان وعده های بی اساس میتن، علتش چیست؟
دلیل مشخصه که پدر مادر میه به اولادش وعده دروغین میده، دو دلیل بسیار مشخص میتونه داشته باشه. دلیل اولی که پدر مادر به نتیجه کارشون نمیفهمن، یعنی فکر میکنن این بسیار مهم نیست، خب یک وعده کردیم عملی نکردیم دیگه، خود طفل از یادش میره، به این فکر هستن. اما اینو باید بفهمن که طفل هیچ چیز یادش نمیره، حداقل ناخودآگاهش ثبت میکنه. دومین مسئله ایست که خود پدر مادرها مشکلات شخصیتی دارن.
همین قسم وعده هایی که والدین یا اعضای خانواده بر اطفال میتن، ای چی تأثیرات داره بالای خود اطفال؟
سه اساس شخصیتی اطفال را آسیب میزنند. اساس اول اونمو اعتماد است که یک انسان بالا انسان دیگه میکنه. وقتی یک طفل در خردی خود، دوران طفلیت خود، میبینه که پدر مادرش اتفاقا وعده خلافی میکنه و این دیگه نمیتونه سر پدر مادر خود اعتماد کنه، شما چی فکر میکنین؟ در آینده میتونه سر مردم اعتماد کنه؟ و این عدم اعتماد تروریسم خلق میکنه، نتایج بسیار بزرگ را به بار میاره، نمی چیزای کوچک. و در دومین مرحله اعتماد به نفس طفل را آسیب میزنه. طفل دیگه احساس میکنه که من نمیتونم چیزایی را که در زندگی میخوام به دست بیارم. و در سومین مرحله که بسیار خطرناک‌تر از هر دوی دیگه است، عزت نفس طفل آسیب میخوره.
میشه که بگوین که به جای امنتر یک وعده ها چگونه میتونن طفل تشویق کنن؟
به نظر من خودشان باید الگو باشن، همونطور که در اول گفتم. مثلا اگه میخواین طفلتان درس بخونه به جای اینکه براش یک باده ناق بتین که اگه درس خوندی اول نمره شدی برات بایسکل میخرم، این تربیت را بتین که درس خوندن مهم است، به خاطر بایسکل درس نخونه، به خاطر درس بخونه. اما این تربیت چطور داده میشه؟ من گفتم هر پدر مادر حداقل روزانه نیم ساعت باید روبروی طفل مطالعه کنه. یعنی یک مواد خود طفل می کتاب خود میمونه و میگه من مطالعه میکنم.
امی قسم که اطفال با می وعده های دروغین یا وعده های بی اساس بزرگ شون چی مشکلات را در جامعه و بر خودشان خلق میکنن؟
برخورد پدر مادر با طفلش آینده ای افغانستان را مشخص میخوایم بگویم میسازه. اگر پدر مادرها با اطفال خود مهربان باشن، ما یک آینده پر از مهربانی و عشق و علاقه را به دی کشور میبینیم. اگر پدر مادرها با اطفال خود خشن باشن، یک آینده پر از خشونت و جنگ. اگه پدر مادرها با اولادای خود صادق باشن، شما یک آینده را خاطر یافتین که در اونجا فساد اداری نباشه و صداقت وجود داشته باشه. با تحقیقات آخری که در دنیا شده، پدر مادر یک وظیفه داره، او بهتر ساختن خودش است. یعنی یک اشتباهی که ما کردیم است که فکر میکنیم تربیت با زبان صورت میگیره. یعنی با طفل خود اگه بگوییم اتو کو میکنه، اگه بگوییم اتو نکو نمیکنه، اتو نیست. طفل به طرف پدر مادر خود میبینه، کارهایی که پدر مادر میکنه طفل هم میکنه. پیام می است که پدر مادرها هر روز فضای خوشحالی خلق کنند، خنده کنند. اینو خود گفتن که وضعیت استاد خوب نیست، ما چطور خنده کنیم؟ جواب می است که به خاطر اولادتان، آینده اینا مطرح است، اونا از روی شما اونم رقم میشن.
یک جهان تشکر، موفق باشید.
شنونده های گرامی، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج، امیدوار هستیم که در سیاست خود گت نکنین که بسیار ناامیدی ها داره. یکی از ناامیدی هایش نیافتن معاون در وقت انتخابات است. اگه بگه پای ما باور ندارین، قسمت اول برنامه را بشنوین.
خوب بخیر خدا کنید، ریاست جمهوری میکنی ها؟
آقا دیگه چی کنم، بیکار هستیم. هر روز در تلویزیون و رادیو کارشناسی کرده و دولت بد گفته خسته شدیم. خوب است که خود کاندید کنیم که بیغم شویم.
فکرت باشه که او دفعه دیگه واره نشه که اجرای نگرفته بودی.
چه باش دیگه، سر زخمای گذشته ما نمک پاش نته و زخمای ما را تازه نکو. خودم کم تشویش دارم که تو دیگه برای مال نو تشویش خلق میکنی. بابا
آل چی تشویش داری؟ خود کاندید کردی، پیش سیال شریک سر ما را بلند ساختی، دل سیال شریکت کفیده. او روز بچه خالد میگفت که هیچ فکر نمیکردم که بچه خالم خود کاندید ریاست جمهوری کنه.
خوینه تو گپا بزن که انرژی بگیره منه شیرین زبان.
خو میگی که تشویش دارم وی؟
آه تشویش خود دارم، ایران ماندین که بر ماون از کجا کنم. امروز تصمیم دارم که خانه در خانه پیش خیش خام برم تا بر ماون پیدا کنم. بی ماون خو نمیشه که خود